بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 182 سطر 16 و یشبه ان یکون الفاعل و صورت و الغایت فی الامور طبیعیه واحدا بالنوع و ان تکون الغایت التی هی غیر الصوره فی الطبیعیات خارجتا عن فعل الطبیعه. بحث در این داشتیم که گاهی موجودی هر چهار نوع علت رو دارد: علت مادی، صوری، فاعلی و غایی. پیداست که این چنین موجودی موجود مادی است و جسمه، پس علم مربوطه به او هم علم طبیعی است. این چنین موجودی به لحاظ ماده و به لحاظ صورت مسلماً مربوط میشه به علم طبیعی. به لحاظ فاعل و غایت تفصیل دادیم، گفتیم که اگر فاعل و غایت طبیعیش مراد باشد، اونها هم مربوطه به علم طبیعی هستند، و اگر غایت و فاعل فاعل اول و غایت قصوایش مراد باشد، اینها طبیعی نیستند بلکه الهی هستند. پس این چنین موجودی حد وسط مادی و صوریش در علم طبیعی است. به این جهت برهان لمی که از چنین حد وسطی استفاده میکنه فقط از علم طبیعی استفاده میشه، اما فاعل و غایتش بستگی داره به این که جز کدوم علم به حساب بیاد. اگر از علم طبیعی قرار داده شد، برهان مربوطه به برهانی هم که از حد وسط فاعل یا غایت استفاده میکنه، اونم میشه باز طبیعی. وقت همه براهین لم این چنین موجودی از علم طبیعی صادر میشه، در علم دیگری نمیتونیم برهان لم اقامه کنیم بر این موجود. اما اگر حد وسط فاعل یا غایتی باشد که الهی است، اون برهانی که از چنین فاعل غایتی یا از چنین حد وسطی تشکیل میشه، این برهان لمیست که از علم دیگر غیر از طبیعی، یعنی از علم الهی عطا میشه و گرفته میشه. این مطلب بود که توضیح دادیم. بعد به عنوان مثال وارد انسان شدیم. در مورد انسان چهار تا علت رو ذکر کردیم که هر چهارتا هم مربوط شدن به علم طبیعی. علت غایی و فاعلی که مربوط به علم الهی باشند ذکر نکردیم، فقط چهارتا علتی که مربوط به علم طبیعی بودن گفتیم. حالا دنباله مطلب رو میخوام بگم. بازم درباره انسان بحث میکنیم. میفرماید که فاعل، صورت، غایت، این ستا اگر طبیعی باشند، به نظر میرسه که اصلا نوعشون یکیست، اگرچه سه شخصند، ولی سه شخص مندرج تحت یک نوعند. البته اگر فاعل و غایت و صورت طبیعی منظور باشه، و الا فاعل و غایت الهی اینچنین نیست. انسان فاعل الهیش غوله یا خداست، این که با انسان واحده به نوع نیست، اصلا خداوند نوع نداره. یا غول اگرچه نوع دارن، نوعشون منحصر در فرد دیگه، نمیشه گفت چند تا فردی که نوع واحد دارند اینا رو بگیم واحده به نوع هست. در اخول این چنین نمیتونیم بشیم. اما اگر فاعل و غایت و صورت طبیعی باشه که در جلسه گذشته مطرح کرده بودیم، فاعل انسان چیه؟ گفتیم یه انسان دیگر. دیروز گفتیم اینا دیگه، فاعل انسان یه انسان دیگر است. یعنی شخص دیگری از انسان. صورت انسان چیه؟ نطفه میره که صورت انسانی بگیره، از صورت انسان هم صورت انسانه. غایت چیه؟ این نطفه داره حرکت میکند تا به صورت انسانی منتهی شود. غایت هم صورت انسانیست. غایت صورت انسانیست، صورت هم که خود صورت انسانیست. فاعل هم یه انسان دیگریست مثل این، یعنی اونم صورت انسانیست. پس ملاحظه میکنید فاعل، غایت و صورت در موجودات مادی مثلا مثل انسان، همه ملاحظه میکنید اشخاص یک نوع هست و به عبارت ابن سینا واحد به نوع هست، واحد به شخص نیستن، اشخاص مختلف هست اما واحد به نوع هست. البته صورت و غایت رو میتونیم بگیم واحد به شخص هم هستند، اما فاعل با این ستا واحد به شخص نیست. با این دوتا فاعل با این دوتا واحد به شخص نیست، واحد به نوعه. چون همین صورت صورت انسانه، همین هم غایت حرکت و نطفه است، اما همین فاعل خودش نیست. فاعل خودش یه انسان دیگره، صورت پدر یا صورت مادره. خب اینجا توجه شدید غایت رو، بلکه حتی فاعل رو ملحق کردیم به صورت، و در واقع مثل این که دو تا علت درست کردیم، یکی علت مادی، یکی هم علتی که همیشه گفت سوری، همیشه گفت فاعلی، همیشه گفت قایی، همش هم مال علم طبیعیه. برهان علمی هم بخواد از این علت تشکیل بشه که علم طبیعی باید بیاد و از علم طبیعی باید عطا بشه. اما یه غایتی داریم، که با صورت فرق میکنه و فعل یک موجود طبیعی نیست، بلکه فعل یک مبدأ عالی تر از موجود طبیعی است و غایت فعل اوست. یا غایت اوست یعنی فایده ایست که بر فعل او مترتب میشه. مثال میزنیم، دندان کرسی انسان پهن آفریده شده تا بتواند غذا رو نرم کند. دندان جلو تیز آفریده شده تا غذا رو پاره کند. دندان کرسی پهن آفریده شده تا غذا رو نرم کنه. الان در دندان کرسی ما دو تا غایت داریم. یک غایت اینه که این دندان وقتی آفریده میشه میره به سمت پهن شدن و پهن میشه. این یه غایت طبیعیه. موجودات طبیعی هم این کار انجام میدن. یعنی اون طبیعتی که در انسان هست اقتضا میکنه که دندان پهن بشه. اما این پهنی برای آرد کردن و برای خرد کردن و نرم کردن غذاست. این برای حکایت از غایت میکنه. یعنی غایت پهن آفریدن این فایده است که بر این دندان مترتب میشه. این دیگه کار یه موجود طبیعی نیست، کار یه موجود زیشعوره. اون باید این غرض رو داشته باشه. این چنین غایتی، این مربوط به فاعل طبیعی نیست و مربوط به امور طبیعی نیست، این از مبدأ بالاتری میاد. پس در خود دندان ملاحظه کنید دو تا غایت داریم، یا یک قایت پهن شدن، یک قایت نرم کردن غذاست. قایتی که عبارت از پهن شدنه یک قایت طبیعیه، اونو موجودات طبیعی با امور طبیعی دارن انجام میدن. همونطور که مثلا پس میدن انگشت انسان، انگشت وسطاش بلندتر میشه از انگشت مثلا سبوه، این یه امر طبیعیه. دندان کرسیش هم پهن میشه، این هم یه امر طبیعیه. اما یه فایده ای بر این پهن شدن مترتبه که اون هم غایته، غایت این دندانه، اما نه غایت طبیعی که از امور طبیعی بر بیاد. غایتیست که از مبدأ بالاتر ساخته است. خب الان توجه کردید، اگر بخواهیم حد وسط رو این چنین غایتی قرار بدیم، این دیگه جاش علم طبیعی نیست. بله اگر بخواهیم حد وسط رو اون غایتی قرار بدیم که عبارت از پهن شدنه، اون جاش علم طبیعی هست. خب پس مطلب رو جمع کنم. ابتدا ابن سینا برگشت به حرفی که جلسه قبل خوندیم که چهار تا علت رو در انسان ذکر کردیم و هر چهار تا هم طبیعی گرفتیم. گفت در این چهار تا سه تاش واحد به نوع هن، یعنی فاعل و غایت و صورت واحد به نوع هن. بعد آمد گفت اما یه جاهایی در همین انسان یا در موجود طبیعی مثل انسان غایتی وجود دارد که این غایت رو دیگه نمیشه گفت کار امور طبیعی است، باید به مبدأ عالی تر از طبیعت نسبتش داد. بعد مثال دندان رو زد. در مثال دندان دو تا غایت وجود داره. یک غایت، غایت طبیعیه که از امور طبیعی استفاده میشه و اون پهن شدنه. غایت دیگر غایتی است که از امور طبیعی حاصل نمیشه و اون فایده مترتب بر پهن شدنه، که اون احتیاج داره به این که فاعل ذیشعور این کار کرده باشه که بگه من اینو پهن میکنم تا تو انسان بتوانی این که این استفاده ازش ببری. خب پس دو جور غایت الان در دندان داشتیم. یکی شما ملحق میکنیم به همون غایت امور طبیعی، جداش نمیکنیم از غایتی که مربوط به امور طبیعیه. یکی دیگه رو جدا میکنیم. پس خلاصه مطلب این شد که انسان اگر همین امور طبیعیش ملاحظه شود، فاعلش، صورتش، مادهش، هر سه مال علم طبیعیه، اما غایتش، غایتش تفصیل داره. یه غایتیست که مربوط به علم طبیعیست، مثل صورت انسانیتش، مثل پهن شدن برای دندانش، و یه غایت هم هست که مربوط امور طبیعی نیست، مثل فایده‌ای که بر پهن شدن دندان بار میشه. اینا بحثایی است که ابن سینا میکنه. در این بحثا داره علل رو تشریح میکنه، عللی که برای یک شی میتونن باشن چی هستن و جایگاهشون کجاست، با چه علمی مناسبن. اینا رو داره بحث میکنه تا بعدن نتیجه بحثش رو به عنوان حکمی که در این مسئله باید صادر شود بیان کنه، که انشالله حکمشو عرض میکنیم. قبلن هم بیان شده، قبل چند بار من تا حالا حکم بیان کردم. میگه اونجا که حد وسط مربوط به علم طبیعی است، برهان العلم بعد از علم طبیعی بیاد. اونجا که حد وسط مثلا غایتی است مربوط به علم طبیعی نیست، اون از علم بالا میتونه بیاد، از علم اعلی میتونه بیاد. برهان العلم بعضیاش از علم طبیعی میاد، بعضیاش میتونه از علم طبیعی بیاد، از علم لاهیم بیاد، که حالا اونها رو باید بحث کنیم. حکم من چندین بار گفتم، الانم خلاصه ذکر کردم به تفصیل. وقتی عبارات ابن سینا رو خواستم بخونم شلعه از اون بله بله. مثلا ما مثال دندان زدیم، منحصر به دندان نیست. مثلا فرض کنید همین که مثال زدم، چرا انگشت وسطی رو خدا بلندتر آفریده؟ این بلندتر بودنش خب یه امر طبیعیه، اما فایده مترتب بر این بلندتر بودن، بالاخره این انگشت بلندتره رو سببی بلندتر آفریده شده، یا اون انگشت کوچکتر آفریده شده، این انگشت خدا انگشت شست قرار داده و جای دست گذاشته، این همه عامل داره. اینا رو ما میگیم طبیعی نیستن. حالا چه بگید دندان پهن شده به خاطر پلان فایده، چه بگید انگشت بلند شده به خاطر پلان فایده، همش همینطور. حالا من به عنوان مثال دندان رو مطرح کردم. در نوع اعضای انسان این مسئله هست که چرا این عضو خدا آفریده و چرا مثلا اینجا آفریده. اینا همه مربوط میشه به غایت‌های غیر طبیعی. بعضی میگیم بعض، حالا به قول شما میخواد بگیم بعض کثیر، نه لازم نیست کثیر بگید. شما میتونید همین بلندی انگشت، این خودش یه غایته، فایده مترتب بر اون یه غایته. به تعداد این امور طبیعی شما فواید غیر طبیعی دارید. یعنی دندان جلو آفریده شد، تیز آفریده شد، این طبیعیه. برای چی تیز آفریده شد؟ این عالی تر از طبیعیه. اون دندان پهن آفریده شد، این انگشت بلند آفریده شد، این کوتاه آفریده شد، چشم مثلا در اینجای صورت قرار داده شد، بینی این چنین شد. تمام اعضا رو نگاه کنید، هم خود آفرینشش هم فایده مترتب بر آفرینشش هر دو مطرحه. اون آفرینشش رو به طبیعت نسبت میدیم که طبیعت میشه فاعل مباشر، ولی همین آفرینش هم فاعل بعید داره، فعلا فاعل مباشر شده. این بحث میکنیم، این اصل عضو به فاعل قریب نسبت میدیم که طبیعیه، فایده مترتبش رو به مبدع غیر طبیعی نسبت میدیم. یعنی به تعدادی که شما غایات طبیعی تو بدن انسان دارید، به همون تعداد غایات الهی دارید. نمیتونید بگید یکی بیشتر یکی کمتر. هر کدام از اینا، همین ناخون تنها چرا این چنین آفریده شده، خود این چنین آفریدنش میشه طبیعی، چرا این چنین آفریده شده، چه فایده برش مترتب میشه الهی. یعنی میخوام بگم غایت هایی که برای انسان مترتبه فقط مربوط به دندانش نیست، مربوط به تمام اعضاست، و در تمام اعضا هم اصل آفرینش مطرحه، هم فایده مترتب بر آفرینش مطرحه. اصل آفرینش رو به فاعل و غایت طبیعی که مباشره نسبت میدیم، ولی اون فایده مترتب بر این نحو آفرینش رو دیگه نمیتونیم به طبیعت نسبت بدیم، اینو باید به الهی نسبت بدیم. فاعل بعید و غایت قصوا هم به الهی نسبت بدیم، در خود انسان، در اعضاش، در خودش، همه چی. این همه روشنه. و اصلا با این بیانات شما کردیم معلوم شد که کجا جای علم طبیعی است، کجا جای علم الهیه. دیگه بعدن هم روشن میشه که اونجا که جای علم طبیعی است، ما برهان علممون رو از طبیعی میگیریم، اونجا که بحث الهی است، برهان علممون رو میتونیم از الهی میگیریم، از الهی میگیریم. از دوت علم میتونن برهان علم عطا کنن، به بیانی که گفتیم و بعدن هم تکرار خواهیم کرد ایشان. ببینید غایت قوه مصبره و قضای تأمین شده این است که دندانی پهن در این قسمت از دهان ساخته شود. بعد این دندان پهن دوباره فایده ای برش مترتبه. یعنی پهن بودن زلقایه میشه برای غایت بعدی، در حالی که خودش غایت بود، خودش غایت بود برای اون فعل قوه مصبره، فعل قوه طبیعیه غایت بود. یعنی قوه طبیعی میرفت که چنین کاری بکند، این کار میشد یه امر طبیعی و غایت اون امر، غایت اون فاعل طبیعی. خود همین غایت که پهن بودن بود، دو مرتبه ذوالغایت میشد برای غایت دیگر. بله، اگر اینطوری حساب کنید، پهنی می شود غایت برای فعل اون فاعل و قوه طبیعی، اون نرم کردن می شود غایت برای پهنی، ولی اگر شما اینچنین بگویید در حینی که قوه داره فعالیت میکنه، مدبر این قوه که ملکی از ملائکه است یا بالاتر از اون ملک، اینا هم دارن دندانی رو که طبیعت پهن میسازه هدایت میکنند که برای فلان کار انجام بشه. در این صورت دیگه هم پهنا، پهن بودن دندان، هم اون فایده، هر دو میشن غایت برای دندان. دیگه اینجور نیست که پهنی ذوالغایت شود و اون فایده غایت شود، هر دو در عرض هم قرار میگیرند. اینطور هم میتونید حساب کنید. این دیگه در بحث ما دخیل نیست، خیلی تفاوت ایجاد نمیکنه. حالا شما غایتی رو که عبارت از نرم کردن غذاست میخواد در طول اون غایت اول قرار بدید، میخواد در عرض اون غایت اول قرار بدید، علی حال این دو تا غایت وجود داره. یکی رو میشه مستند کنید به امور طبیعی، دیگری رو نمیتونید مستند کنید. حالا این دو تا غایت در طول همان یا در عرض همان، این در مسئله ما دخالت چندانی نداره و مهم نیست. یه نکته رو من توضیح بدم، این بیان شما باعث شد که من وارد این نکته بشم. اون مدبری که این دندون رو، اون قوه سازنده دندون رو داره تدبیر میکنه، بالاخره این قوای طبیعی و بدنی ما دارن فعالیت میکنن، حالا یا قوای بدنی ما یا مادر داره فعالیت میکنه و این بچه داره این عضوش ساخته میشه. حالا دندان که دیگه مربوط به مادر نیست، چون دندان رو بچه بعدن در میاره، اولی که به دنیا میاد دندان نداره، بعدن دندان در میاره. خب حالا هر چی قوای موجود در بدن خودش و قوای موجود در بدن مادر، هر کدوم بخواد دخالت کنه میشه قوای طبیعی. این قوای طبیعی با تدبیر یک ملکی داره فعل خودش انجام میده و در نهایت با تدبیر الهی داره این کار انجام میده. این مدبر این قوه رو مجبور میکنه به اینکه این چنین عمل کنه، یا هدایت میکنه که این قوه این چنین عمل کنه. اگر مجبور کنه میشه فاعل بالجبر، اون مدبر میشه فاعل بالجبر. اگر هدایت کنی میشه فاعل بالتسخیر. و در واقع اون مدبرهایی که برای تدبیر قوای ما تعیین شدن، اونا فاعل بالتسخیرن، فاعل بالجبر نیستن. یعنی هدایت میکنن این کار داره به این سمت میره، یعنی دندان به سمت پهن شدن داره میره. این مدبر هدایتش میکنه که برای این جهت باشه. مثل این که مثلا فرض کنید آبی شیبه رو شیبه زمین داره میره، باغبان داره هدایتش میکنه که به این سمت رو چه این درخت سیرابش کنی. باغبان در اینجا فاعل به جبر نیست، فاعل به تسخیره. آبی که خودش داره میره هدایتش میکنه. اینجا دندانی که بر اثر اون عوامل طبیعی داره به سمت پهن شدن میره، بهش جهت میده، میگه پهن شدن تو به این جهته، به این خاطره. یه ملاحظه میکنید که مثل این که این دوتا قایت با هم دارن انجام میشن، یعنی یکی رو در طول دیگری قرار ندادی. اگرچه میتونیستیم این کارو بکنیم، ولی با این بیانی که من دارم میکنم پیداست که این دوتا قایت ها با هم دارن انجام میگیرن، منتها یکی رو اون عامل طبیعی داره انجام میده، یکی دیگر اون مدبر با هدایت کردن اون عامل طبیعی داره اجرا میکنه و ایجاد میکنه. هر دو با هم دارن ایجاد میشن، نه این که پهن شدن زلغایه بشه برای اون فایده، بلکه همراه با اون فایده است. البته از میکنه اینا خیلی مهم نیست، در بحث ما مهم نیست. بحث ما اینه که این غایت الهی است، این غایت طبیعی است، همین دیگه. حالا این دوتا با هم انجام میشن به وسیله مدبر، این چنین انجام میشه، مدبر فاعل بالجبر، فاعل به تسخیر، اینا مطلب خوبه، ولی مطلب ما مبتنی بر این مطالب نیست. چه این مطالب باشد چه نباشد، ما میخوام بگیم این غایت غایت الهی است، این غایت غایت طبیعی است، و اینم درسته. حالا میخواد یکی غایت بشه، یکی ذوالغایت بشه، دوباره اون غایت ذوالغایت بشه برای یه غایت دیگری، در طول هم بشن یا در عرض هم بشن، تسخیر باشه، جذب باشه، اینا مطالبی است که عرض کردم، حقش رو بیان کردم، ولی لزومی نداره که ما به اینا توجه کنیم، چون در بحث ما دخالت نداره. این تو فلسفه که بحث میشه اونجا باید مطرح کنیم. خب من عبارات بخونم، مطالب گفتم. حالا شاید ترتیب، چرا ترتیبی هم که ابن سینا گفته حفظ کردن در توضیح بس، ترتیب ابن سینا رو حفظ کردن، بس بنابراین از رو میتونید راحت بخونید صفحه 182 این سطر 16 هم. و یشبه ان یکون الفاعل و صورت و القایت و فی الامور طبیعیه واحدن بینه. به نظر میرسه که این سه تا علت در امور طبیعی واحد به نوعند، البته فاعل و غایت اگر از امور طبیعی نباشند نمیشه گفت اونها و صورت هر سه واحد به نوعند، بلکه فاعل و غایت رو باید گفت از صورت جدا، اصلا از سلخ صورت و از نوع صورت نیستن. اما اگر ما بخوام عللی رو که در امور طبیعی مطرحن بشماریم، چنان که دیروز در مورد انسان شماریم، اون وقت فاعلی که در علم طبیعی میاد، غایتی که در علم طبیعی میاد، صورت، این سه تا میشن از یک نوع، پس میشن واحد بینیم. پس قید فل امور طبیعی مهمه، فاعل و صورت غایت اگر فل امور طبیعی حساب بشن واحد بینیم، اما اگر فاعل و غایت از امور طبیعی نباشن، از امور الهی باشن، اونا دیگه با صورت از نوع واحد نیستن، صورت جداست، اونام جدا. و انتکونه یعنی و یشبه انتکونه القایت التی هی غیر صورت فی طبیعیات تکون این غایت خارجتن انفل طبیعه. به نظر میسه غایتی که غیر از صورت هست، مثلا غایت دندان، یکیش پهن شدنه که همون صورته، از سنخ خود صورته، یکی نرم کردنه که این از سنخ صورت دندان نیست، پهن شدن از سنخ صورت دندانه، ولی نرم کردن از این سنخ نیست، این غیر صورته. پس و انتکون یعنی یشبه انتکون غایتی که غیر از صورت است فی طبیعیات، بازم در طبیعیات، صورت در طبیعیات، غایت هم ممکنه در علم طبیعی مطرح بشه ولی با صورت فرق داره، یه صورتی است که او هم غایته، مثل می پهن شدن که هم صورت هم غایت، ولی یه غایت دیگر هست که از سنخ صورت نیست، مثل نرم کردن، فایده مترتبه بر پهن شدن، اینا از سنخ صورت نیستن. این جور اموری که غایتند ولی از سنخ صورت نیستند، یشبه ان تکون چنین غایتی خارجتن ان فعل طبیعه. خارجتن ان فعل طبیعه میشه خبر تکون. و من عند مبدأ اعلا من الطبیعه، این عطل بر خبره، یعنی و یشبه ان تکون چنین غایتی من عند مبدأی که اعلا از طبیعت، گفت خارجتن ان فعل طبیعه، حالا عطل میگیره بر همین خارجتن، میگه و من عند مبدأ اعلا من الطبیعه و قایتن له، این قایتن له عطر بر همون خارجتنه یا عطر بر من عند مبدأ اعلاست، فرق نمی کنه. یعنی و یشبه ان تکون چنین غایتی قایتن له، یعنی بر این مبدأ اعلا، نه قایت اون امور طبیعی. قایت مبدأ اعلا یعنی قایتی که مبدأ اعلا فعل رو به سمت اون قایت هدایت می کند، نه قایت مبدأ اعلا یعنی هدف خودش. مبدأ اعلا ممکن اصلا بی نیاز از قایت باشه، علل خصوص به این قایت ها که مال پایین هاست، مال خودش نیست. پس منظور از قایت له یعنی منتهای فعلش. او این فعل تسخیری رو انجام میدهد تا این فایده بر این فعل مترتب شود. پس این فایده و این قایت، قایت فعل اوست، یعنی قایتی است که فعل هدایت شده از جانب او به سمت این قایت می رود و به این قایت منتهی می شود. منظور از قایت، قایت خود اون مبدأ نیست که مبدأ یه هدفی رو تعقیب کنه برای خودش، منظور قایت فعلشه، یعنی همون فعلی که هدایتش می کند، این فعل رو هدایت می کنه تا به فلان سرانجام برسه، اون سرانجام میشه قایت همین فعل. مثال میزنه، ببینید دو تا مطلب گفت. یکی یشبه ان یکون الفاعل و صورت و القایت و فی الامور طبیعیه واحدن به نوع، این مطلب اولش بود، این خودش یه مثال میخواد. مطلب دومش این بود یشبه ان تکون القایت التي یا غیر صورت طبیعیه غیر از صورت طبیعیات خارج از تا آخر، این مطلب دومش هم مثال میخواد. برای هر دو مثال میاره، برای مطلب اولش مثال به صورت انسانیه میاره، برای مطلب دومش مثال به دندان میاره، ولی مثال دومش دو مرتبه دو تا قایت پیدا میکنه، یه قایت پهن شدن، یه قایت نرم کردن. و قایت پهن شدن رو ملحق میکنه به مثل صورت انسانیت که قایت طبیعیه، میگه پهن شدن و قایت طبیعیه، ولی اون یکی دیگه که فایده مترتب بر پهن شدنه اونو میگه نه، اون قایت قایت طبیعیه. پس توجه میکنه دو تا مثال میزنه، یکی مثال به صورت انسانیت که مثال است برای بخش اول این کلامش، یکی هم مثال به پهن شدن دندان که مثال است برای بخش دوم کلامش، منتها مثال دوم دو مرتبه تشقیقش میکنه، دو شقش میکنه، یعنی براش دو تا فایده، دو تا قایت درست میکنه، یه قایت رو طبیعی میدونه یه قایت غیر طبیعی. مثل ان فاعل الانسان انسانیت ما، گفت که فاعل و صورت و قایت واحد به نوعند. حالا میخواد مثال بزنه، مثل این که فاعل انسان انسانیت ما، یه انسان دیگریست، انسانیتی دیگریست، انسانیت پدر یا انسانیت مادر یا هر دو، صورت همین انسان هم انسانیت و وحیه، یعنی همین صورت قایت فاعل طبیعی است که این نطفه رو دارد به سمت این قایت سوق میدهد. پس صورت انسانی هم شد فاعل، هم شد صورت، هم شد قایت. این مثال است برای اون بخش اول که گفت یشبه ان یکون الفاعل و صورت و القایت فی الامور طبیعیه واحدن به نوع، مثال زد، مثال زد به صورت انسانی که فاعلش هم انسانه، صورت هم که خودش صورت انسانیست، همین صورت انسانی هم قایت حرکت نطفه است. و اما کمال الاخر، این مثال برای بخش دومه، یعنی مثال برای یشبه ان تکون القایه التي هی غیر صورت طبیعیات خارجتن تا آخر، مثال برای اونه. ولی همین مثال همونطور که دقت کردید باز در واقع دو مثاله، چون دو تا قایت توش مندرجه، یکیش قایت طبیعی، یکی غیر طبیعی. و اما کمال الاخر، اون وقت ایشون در ابتدا اون قایت غیر طبیعی رو مطرح میکنه، میگه اما کمال دیگر که طبیعی نیست، مثل نرم کردن غذا برای دندان پهن. ببینید به اون قایت غیر طبیعی داره اشاره میکنه. بعد که این تموم میشه میگه اما خود پهن کردن دندان قایتیست طبیعی نه غیر طبیعی. من از اول این دندان رو براش دوتا قایت درست کردم. ابن سینا چون یه قایت طبیعی در مثال انسان درست کرد، یه قایت غیر طبیعی در مثال دندان میخواد درست کنه، لذا در مثال دندان اول وارد بحث در قایت غیر طبیعی میشه، اصلا به قایت طبیعی اشاره نمی کنه. بعد که این تموم میشه، مثالش تموم میشه، میگه در مورد دندان ما دو تا قایت داریم، یکی قایت طبیعی، یکی قایت غیر طبیعی. و اما کمال الاخر که تهن، نرم کردن، تهن یعنی آرد کردن، نرم کردن غذا، الذي هو القایت المقصود في تعریض الازراس لتهن. تهن قایتیست که قصد شده در پهن آفریدن دندانها به خاطر آرد کردن و نرم کردن غذا. اون وقت این تهنی که پهن شدن دندان به خاطر او آفریده شده، این پهن شدن میشه قایت، اما نه قایت طبیعی، بلکه قایت فوق طبیعی که از مبدأ اعلی باید صادر بشه. فهیه، این فهیه جواب اماست. اما این چنین کمالی، ضمیر هیه رو برمیگردونه به کمال به اعتبار قایت. اما الکمال الاخر الذی هو القایت المقصوده، فهیه یعنی این کمال به اعتبار قایت مقصود، ضمیر مؤنث میاد. فهیه مقصودتون عند مبدأ اعلی من الطبیعه، مبدأ ای که اعلی از طبیعته، مقصود پیش اوست. طبیعت قصد نکرده این فایده رو، طبیعت قصد کرده پهن شدن دندان رو، ولی فایده مترتب بر پهن شدن رو طبیعت قصد نکرده، اون موجودی که مدبر این قوه طبیعی است او قصد کرده. بعد از اینجا اشاره میکنه به این که خود تعریض هم قایتی است برای دندان، غیر از اون تهن که قایت بود، خود تعریض هم قایته، ولی این قایت قایت طبیعی است، این دیگه قایت غیر ما، قایت فوق طبیعی نیست. اما نفس تعریض فانه قایت للفاعل طبیعی و مقصود له، مقصود اوست. حالا مقصود اوست یعنی مقصود تکوینی ها، نه مقصود ارادی، چون فاعل طبیعی که قصدی نداره، یعنی شعوری نداره به ظاهر که بخواد قصد کنه. قصد یعنی قصد تکوینی، نه قصد ارادی و شعوری. در نمط چهارم خواجه کل موجودات طبیعی رو صاحب قصد حساب میکنه، یه همه موجودات طبیعی قصد دارن و به سمت مقصودشون روانه هست، منتها اشاره میشه که منظور از قصد، قصد تکوینی است، نه قصد شعوری و ارادی. اینجا هم که میگه به مقصود الله، یعنی مقصود تکوینی هست این تعریض برای اون فاعل طبیعی. البته این توجیهاتی که ما میکنیم به خاطر اینکه عبارت عبارت ابن سیناست، اگر عبارت عبارت صدرا بود، مقصود رو به معنی قصد شعوری میگرفتیم، چون صدرا معتقد همه موجودات شعور دارن، حتی اون قوه طبیعی که در ما مأمور پهن ساختن دندانه با شعور داره این کارو میکنه، منتها شعور در حد خودش. قصد و قصد شعوری معنا میکردیم اگر در عبارت صدرا بود، اما چون عبارت عبارت ابن سیناست و ابن سینا برای موجودات غیر حیوانی، پایین تر از حیوان، چه نبات چه جماد، شعور قائل نیست، لذا ما هم کلامیشون رو به قصد تکوینی معنا کردیم، نه به قصد شعور. ولی شما میتونید مقصود رو به معنی مقصود شعوری هم قرار بدید، اما نه در عبارتیشون، طبق مبناش نیست. فکأن القایة فی الطبیعیات قایتان، مطلب رو جمع میکنه دیگه، کار به دندان تنها نداره. اصلا به طور کلی در امور طبیعی دو جور قایت داریم، یکی این که این جسم طبیعی ساخته میشود این چنین میشه قایتش، این انگشت درازتر از بقیه آفریده میشه، این قایته، اون دندان پهن آفریده میشه، این قایته، اون چشم در فلان جای صورت آفریده میشه، این قایت. اما یه قایت دیگه داریم که چرا این چنین میشود، چرا دندان پهن آفریده میشه، چرا این انگشت دراز آفریده میشه، چرا چشم زیر ابرو آفریده میشه و روش ابرو گذاشته میشه و چرا در چشم موجه قرار داده میشه، این چراها، اینا دیگه قایت های طبیعی نیست. رضایشون میگه هر موجود طبیعی رو که نگاه کنی دو جور قایت داره، یه قایت طبیعی یه قایت غیر طبیعی. فکأن القایت فی طبیعیات قایتان، یک قایت صورت است که گفتیم قایت و صورت و فاعل واحد به نوع است، این از سنخ خود صورته. و هیه اون قایتی که از سنخ صورته و با صورت واحد به نوعه، نهایت حرکت این دندان است. این دندان داره حرکت میکنه تا به یه جا برسه و وقتی به اونجا رسید دیگه توقف کنه و به عنوان یه دندان ثابت باقی بمونه. هیه نهایت حرکته، این صورت نهایت حرکت دندانه. و تمام و محرک طبیعی متمم کار اون فاعل طبیعی است. یه فاعلی داره حرکت میده دندان رو به سمت این چنین شدن. این صورت یا به تعبیر دیگه این چنین شدن دندان تمام یعنی متمم کار این محرک طبیعی است. کار این محرک طبیعی رو این صورت تمام میکنه. پس توجه میکنید هم نتیجه فعل این فاعله، هم صورت این جسمه و هم نهایت حرکت یعنی غایته. هر سه شد یه هر سه شد جمع شد، فاعل و صورت و غایت واحد به نوع شده. خب یه غایت صورت است مثل تعریف، مثل تعریف و قایتون اتو بر اون قایت قبلی گفتیم فکأن القایت به طبیعت قایتان، یکی قایتون هیه صورتون مثل تعریف، دوم قایتون بعد از صورت، قایتیز بعد از صورت که از کدام در طول صورت میتونی قرارش بدید، در کنار صورت میتونی قرارش بدید. الان ابن سینا با کلمه بعد در طول قرارش داد. یعنی بعد از این که صورت دندان که پهن بودن است آفریده شد، قایتی بر این پهن بودن مترتب است که تهن باشد، یعنی نرم کردن غذا باشه. این قایت بعد از این صورت میاد، بعد از این که صورت دندان آمد این قایت میاد. لیست صورت المقصودت قصدن اولیه. خوب حرکت گذاشته رو صورت که بفهمونه این صورت خبر لیست. در لیست ضمیر مستتره که برمیگرده به همین قایت. قایتی که بعد از صورت است لیست همون صورت مقصود. صورت مقصود خود تعریض بود. صورت مقصودی که این فاعل طبیعی قصد تکوینی نسبت به اون صورت داشت همون تعریض دندان بود. این قایتی که بعد از صورت لیست همون صورت مقصود قصدن اولیه. هر دو قایت مقصودن، این توجه کن کلمه قصدن اولیه رو میخوام توضیح بدم. هر دو قایت مقصودن، هم پهن شدن مقصوده هم تهن مقصوده. برای این فاعل طبیعی پهن شدن مقصود اولی است و تهن و خورد کردن و له کردن مقصود مترتب بر مقصود اولی است که اسم بهش رو میذاریم مقصود ثانوی یا لیست مقصودا اولیا. برای این فاعل طبیعی قصد است به پن کردن دندان، قصد اولی، و قصد است به تهن غذا، قصد غیر اولی. این تهن غذا و نرم کردن غذا برای اون فاعل طبیعی مقصود نیست به قصد اولی. مقصود به قصد اولی همون تعریزه. لیست اون قایت که تهن است مقصودتن، نیست همون صورت مقصود به قصد اولی در اون حرکتی که دندان به سمت تکون داشت، فی حرکت تکوین، یعنی این فاعل داشت این ماده رو تحریک میکرد برای اینکه او را دندان کند، یعنی او را متکون کند به عنوان یک دندان. این حرکت حرکت تکوینه. در وقتی که این فاعل محرک داشت این ماده رو به سمت دندان شدن حرکت میداد، قصد اولی تعریض بود و صورت هم تعریض بود. قصد اولی اون تهن نبود. اون تهن بعد از این که این مقصود اولی که صورت است حاصل شد، تازه اون تهن مترتب میشه. جهت ترتیب نه، اهمیت کار نداری. حالا به قول شما
قصد اولی در واقع اون آسیاب کردن غذا است.
بله، از نظر اهمیت نه، ما کاری به اهمیت نداریم. نرم کردن غذا خودش خیلی مهمه، شاید مهمتر از پن شدن دندان. ولی خب پن شدن دندان اولا حاصل میشه تا تهن غذا حاصل بشه. چون پهن شدن دندان اول حاصل میشه، قصد اولی به او تعلق گرفته. یعنی این فاعل طبیعی ابتداعا میره به سمت پهن کردن، کاری به اون فایده مترتب بر پهن شدن نداره، بعدا اون فایده برش مترتب میشه. به لحاظ ترتیب این چنین است: اول پهن شدنه، بعدا فایده پهن شدن. پس این پهن شدن میشه مقصود اولی، اون یکی میشه مقصود ثانوی.
اولی به اول تعبیر میشه بهتر
بشه. چرا؟ آخه اولی که به من اولا نیست که. اولی به من اولا نیست. شما دارید به من اولا میگیریدش. نگفته که اون یکی اولاست یا این یکی اولاست. میگه این اولی اون ثانویه. یعنی این اول اتفاق میفته در هر چیز تکوین، اول میریم سراغ این، دوم میریم سراغ اون. قید اولی درسته، اولا که نمیگه، میگه اولیه. فی حرکت تکوینم روشن شدن چی؟ یعنی در حرکتی که از اون فاعل طبیعی حاصل میشود برای متکون کردن این دندان به این صورت، اینو بهش میگن حرکت تکوین. در این حرکت تکوین که روی ماده رو حرکت میدهد به سمت پذیرش این صورت، در این حرکت تکوین قصد اولی پهن شدن دندان است، نه نرم شدن غذا. نرم شدن غذا بر این پهن شدن مترتب میشه. و هیه یعنی این قایتی که بعد از صورته و صورت مقصوده و قصد اولی نیست. هیه مثل ته وحیه، یعنی این قایتی که بعد از صورت دیگه قایت برای فاعل طبیعی نیست، بلکه قایت است برای فاعلی که اعلای من طبیعت. اینا مطالبی که گفته شد، منتها چون مثال داره میزنه، خودش دو مرتبه اون کلیات رو برای مثال داره تطبیق میکنه، تکرار نمیکنه، داره تطبیق میکنه. خب این بحث تمام شد. تو این بحث نتیجه گرفتیم که قایت میتواند مربوط به طبیعی علم طبیعی باشد و می تواند مربوط به بالاتر از علم طبیعی باشد. تو بحثی که جلسه گذشته خوندیم غایتی رو که مربوط به علم طبیعی بود آوردیم، فاعل و ماده و صورت رو هم مربوط به علم طبیعی کردیم. قبل از بحث جلسه گذشته، یعنی در جلسه اسبق، یه فاعل و غایت دیگر هم مطرح کردیم، فاعل اول و غایت قصوا. اونا رو که گفتیم اصلا طبیعی نیستن، اونا مربوط به علم الهی. از این سه تا مطلب چی استفاده میکنیم؟ مطلبی که در جلسه اسبق گفتیم این بود که فاعل اول داریم، غایت قصوا داریم، اینا جزء علم طبیعی نیستن، اینا مال علم الهی هست. مطلب دوم که دیروز خوندیم، گفتیم که در مثل انسان چهار تا سبب داریم، هر چهار تا سبب میتونن طبیعی باشن. مطلبی که امروز خوندیم این بود که چهار تا سبب طبیعی رو آوردیم، منطقه از بین این چهارتا غایت رو گفتیم میتونه طبیعی باشه، میتونه بیرون از طبیعی باشه. مثلا تعریض غایتی بود طبیعی، انسانیت غایتی بود طبیعی، ولی تن غایتی بود بیرون از طبیعی. از این سه مطلب کنار هم بذارید چه نتیجه میگیرید؟ نتیجه میگیریم همون نتیجه که من اول ورود در بحث عرض کردم، که ماده و صورت این شیئی که دارای چهار نوع علت است، ماده و صورتش حتما طبیعیه، خارج از طبیعی نیست. پس اگر ماده شو حد وسط قرار بدید یا صورت شو حد وسط قرار بدید، برهان لمی عطا می شود که از طبیعی باید، از علم طبیعی باید اخراج بشه، کاری به علم دیگه نداره. اما فاعل و غایت، فاعل و غایت میتونن طبیعی باشن، میتونن بیرون از طبیعت باشن. حالا چه فاعل اول و غایت قصوا، چه غایتی که امروز گفتیم، فاعل اول و غایت قصوا رو پری روز گفتیم. غایتی رو که طبیعی نباشد امروز گفتیم، غایت قصوا نیست، تن غایت قصوا نیست، ولی غایتی است که طبیعی نیست. پس دو جور غایت ذکر کردیم که اردو از علم طبیعی خارجند. یه فاعل اول هم ذکر کردیم که از علم طبیعی خارج بود، بقیه رو همه رو بودیم که علم طبیعی. ماده و صورت که جاشون علم طبیعی است، اصلا اینجا بیرون نمیرند. فاعل و غایت هم دو جور بود، یا در علم طبیعی بود یا بیرون از علم طبیعی بود. خب حالا مطلب روشن شد. تا اینجا ایشون مطلب رو خلاصه گیری میکنه و نتیجه همین میشه که ماده و صورت از علم طبیعی بیرون نیستن، از موضوع علم طبیعی خارج نیستن، به قول خودشون غریبه با علم طبیعی نیستن، ولی فاعل غایت میتونه غریبه باشه، یعنی میتونه تو علم طبیعی نباشه، غریبه باشه، بلکه در علم الهی باشه. تا اینجا خلاصه مطلب رو گفت، حالا حکم بیان میکنه. میگه اونجا که ما برهانمون با حد وسط مادی بیاد یا با حد وسط سوری بیاد، چون ماده و صورت جایگاهشون علم طبیعی است، پس برهانی هم که با چنین حد وسط آمده برهانی لمی است که از علم طبیعی حاصل می شود، و اما برهانی که حد وسطش فاعل یا غایت باشه اینو باید ملاحظه کنید. اونجا که فاعل، اونجا که حد وسط ماده باشه، صورت باشه، بدون تفصیل به طور مطلق میگیم که مربوط به علم طبیعی است. اما در صورتی که فاعل و غایت رو حد وسط قرار بدید، باید ملاحظه کنید اون فاعل و غایتی که شما حد وسط قرار شدید طبیعی است یا الهی. اگه طبیعی بود، پس باز برهانی که حد وسطش این چنینه، بازم برهان لمی است که طبیعی عطا میکند. اما اگر نه، اون حد وسطی که قرار دادیم فاعل و غایت غیر طبیعی بود، فاعل و غایت الهی بود، برهان لمی که داره عطا میشه از طریق علم الهی عطا میشه. پس خلاصه این شد که آنجا که هر چهار علت در علم طبیعی مطرح باشند، برهان لم در چنین موجودی فقط از علم طبیعی حاصل میشه. آنجا که چهار علت پخش باشند، بعضی در علم طبیعی باشند، بعضی در علم الهی باشند، برهان علم درباره چنین موجودی رو هم علم طبیعی میتواند عطا کند اگر حد بسطش را اون علل طبیعی قرار بدید، هم علم الهی میتواند این برهان علم را عطا کند اگر حد بسط رو اون اسباب الهی قرار بدید. این خلاصه بحثیست که ما در اینجا داریم. و نقول، این نقول بیان حکم نیست، این نقول خلاصه از مباحثیست که گفتیم از دو صفحه قبل که شروع کردیم تا اینجا. البته بعضی قسمتاش که خب به اینجا شاید خیلی ارتباط نداشته باشه، ولی ارتباط مقدمی بر این بحثا داشت. اونی که ذل مقدمه بود بر این خلاصه ما همون یه صفحه قبله، همین صفحه که امروز و دیروز و پریروز خوندیم. اون قبلتریاش دخالت دارن، دخالت مقدمی، اما این یک صفحه دخالت مستقیم داره، خلاصه میکنه یه صفحه. اینطوری میگه و نقول به قول مطلق، مطلق اینه به طور کلی، بدون این که مثال بزنیم، بدون این که مطلب جزئی رو تبیین کنیم، این چنین میگوییم ان الماده و صوره که علت مادی و صوری رو تشکیل میدهند لا یجوز ان یکونا قریبین من جنس صناعه، جایز نیست که از جنس صناعت بیگانه باشند. منظور از صناعت، صناعت طبیعیه، اینا از علم طبیعی بیگانه نیستن. ماده و صورت جاش تو علم طبیعیه، جای دیگه نداره اصلا بره، این جاش تو علم طبیعی است. پس اگر برهانی از طریق همین ماده و صورت بخواد تشکیل بشه، باید از علم طبیعی عطا بشه. ماده و صورت جایز نیست که قریب از جنس صناعت باشن. من جنس متعلق به قریبه، یعنی بیگانه بودن از جنس صناعت، بیگانه از جنس علم طبیعی، یعنی تو همین علم طبیعیه، سنخ علم طبیعیه، از سنخ علم طبیعی بیرون نیست. جنس داره به معنی سنخ میگن. ولی والفاعل و والقایه ربما کانا قریبین، گاهی اونا هم غریب نیستن، بیگانه نیستن از علم طبیعی، بلکه جز علم طبیعی هن. گاهی هم نه، بیگانن از علم طبیعی، یعنی جز علم الهی هن. که فاعل اول این چنین بود، قایت قصوا هم این چنین بود، قایتی مثل تهن هم این چنین بود، که تهن قایت قصوا نبود ولی حکم قایت قصوا رو داشت، به این معنی که از طبیعی، از علم طبیعی و صنعت طبیعی بیرون بود. این خلاصه ایست از بس که ماده و صورت رو نمیشه در غیر علم طبیعی جست، اما فاعل و غایت رو میشه در جای دیگه پیدا کرد، در علم دیگه پیدا کرد. فاذا مهدنا هذه الاصول فنقول، حالا که این قواعد آماده شدند، قواعدی که از دو صفحه قبل تا اینجا دربارشون بحث کردیم، اولا اقسام علت رو گفتیم، بعد این که بعضی موجودات یک علت دارن، بعضی چند علت دارن، بعدم گفتیم اونجا که یک علت داره فقط یک تونه برهان علم در بارش تشکیل میشه، اونجا که چند علت داره تفصیل دادیم که در این سه روز داریم همین تفصیل رو میخونیم. وقتی این اصول و این قواعد که ما توضیح داریم آماده شدن، فنقول، حالا حکم مسئله رو بیان میکنیم، حکمی که من بارها گفتم، الان تقریبا به نظرتون تکراری میاد، ولی خب ابن سینا تا حالا نگفته بود. حکم اینه، اذا امکن ان تکون بعض و اسباب شیء خارجا عن موضوع صناعته و واقعا فی صناعت اخرى، اذا امکن این چنین، امکن ان یکون علی المساله برهانان من علمین. وقتی ممکن باشد که بعض اسباب شیء از موضوع صناعت اون شی خارج باشد، مثلا انسان رو مطرح کردیم، بعض اسبابش که فاعل اولش و غایت قصوایش و غایتی مثل تهنه دندان بود، اینا خارج از موضوع صناعتش بودن. صناعتی که مربوط به انسانه، صناعتیش که درباره جسم بحث میکنه، یعنی علم طبیعی، این چند تا که الان عرض کردیم بعض اسباب انسان بودن که از موضوع صناعتش بیرون بودن و واقعا فی صناعت اخرى در صناعت دیگر که صناعت الهی بود واقع شده بودن. اگر شی دارای چنین اسبابی باشد، بعض اسبابش خارج از صناعت باشه، بعضیش داخل صناعت باشه، به اعتبار اون اسبابی که داخل در صناعت هم میتونه از علم طبیعی برهان علم بیاره، به اعتبار اون اسبابی که خارج از علم طبیعی هم میتونه از علم الهی برهان علم بیاره. امکن ان یکون علی المسئله، یعنی مسئله واحد، دو برهان از دو علم، دو برهان، دو برهان علم از دو علم، یکی از علم طبیعی که حد وسطش امر طبیعی است، یکی از علم الهی که حد وسطش فاعل اول یا غایت قصوی یا غایتی مثل تهن است. هر دو علم میتونن افاده برهان کنن، برهان علم. اما اذا کانت الاسباب متعلقتن بالموضوع، اگر تمام اسباب شی، اسباب الفلامش، الفلام استغراق بسر اسبابی که جمع در آمده مفید عمومه، اگر تمام اسباب شی متعلق باشند به موضوع صناعتی که در مورد همون شی بحث میکنه، به عبارتی دیگر غیر قریب باشند از این موضوع، بیگانه نباشند از این موضوع، لم یمکن، ممکن نیست در غیر این علمی که این شی جز اون علمه، در غیر این علم ممکن نیست اعطای برهان علم. فقط همین علم که تمام اسباب شی درش وجود دارن میتواند برهان علم اقامه کند. بقیه علوم برهان علم اقامه نمی کنن. اگر بتونن اقامه کنن، برهان علم اقامه میکنن، نه برهان علم. خب من دیروز به یک اشکالی اشاره کردم و جواب این اشکال رو دادم و گفتم اگر یادم باشه دو مرتبه وقتی ابن سینا حکم مسئله رو بیان کرد اشکال تکرار میکنه. اشکالی که کردیم این بود که ابن سینا اول ورودش در بس با این تعبیر بحثو شروع کرد، لا یتفق، گفت ولا یتفق فی العلوم جزئیت ان یعطی علمان معن برهان علم لمسئله الواحده. اصلا نمیشه اتفاق بیفته، نداریم، حتی یه مورد هم نداریم که دو علم جزئی در یک مسئله برهان علم عطا کنند. این ادعا رو کرد، ولی وقتی وارد بحث شد و بحث رو تفصیل داد دیدید جوریه به دست آمد. گاهی در مسئله واحد دو علم برهان علم عطا می کند، بله گاهی هم در مسئله واحد یک علم برهان علم عطا می کند. این با اون لایتفقی که گفت نمیسازه. از طرفی میگه دو علم نمیتوانن برهان علم عطا کنن در مسئله واحد، از طرفی میگه در یه صورت میتونن در یه صورت نمیتونن، اون نمیسازه با هم. جواب دادن دیروز، یادتون از جواب ایشون، گفتم ایشون در عبارتش این چنین آورد، لایتفق فی العلوم الجزئیه، قید علوم جزئیه داشت، دو علم جزئی نمیتوانند هر دو در مسئله واحد برهان علم عطا کنند. اما در اینجا که اجازه میده دو علم برهان علم عطا کنند، یک علمش جزئی است که طبیعی است، علم دیگرش کلی است که الهی است. دو تا علمی که هر دو برهان علم عطا میکنند، یکی جزئی است یکی کلی. ابن سینا در اون وقتی که وارد بحث میشد نگفت دو علم یکی کلی یکی جزئی نمیتوانن برهان علم عطا کنن، گفت دو علم جزئی نمیتونن برهان علم عطا کنن. اما دو علم که یکیش کلی باشه یکی جزئی باشه میتونه برهان علم عطا کنه. و الان نتیجه‌ای که ما گرفتیم این بود که شما میتونید حد وسط برهان رو از علم اعلا بگیرید، میتونید حد وسط برهان رو از علم جزئی بگیرید، پس میتونید دو تا برهان علم بیارید، یکی از علم اعلی یکی از علم جزئی. خب ملاحظه میکنید که ایشون اگه دو تا برهان رو اجازه میده، یکیش از علم اعلاس یکی از علم جزئی، یکی از علم کلی، یکی از علم جزئی، هر دو از علم جزئی نیست. پس ایشون در این تفصیل به اون چه که در اول ورود در بحث گفته هنوز هم وفاداره، خلافشو نگفته، تناقضگویی نشد. این اشکالو من دیروز مطرح کردم، جواب دادم، الان جاش اینجا بود. من دیروز مطرح کردم به خاطر اینکه ممکن بود تو ذهن شما بیاد و بالاخره ذهنتون رو به هم بریزه، خواستم که مشکلی پیش نیاد، ولی جای اون اشکال به جواب اینجاست. فقط اجتمع من جمیع ما قلنا. ایشون میفرماد که از تمام حرفایی که ما قبلا گذروندیم نتیجه این چنین شد که ما میتوانیم برهان لم اقامه کنیم به شرطی که حد وسط منتخب ما خاص باشد، یعنی خاص به اون علم باشد. تو علمی که حد وسط اختصاص به اون علم دارد ما میتونیم برهان لم برای مسئله داشته باشیم. اگه حد وسط عام بود، اختصاص به این علم نداشت، با واسطه آمد تو این علم، برهان لم اقامه نمی کنیم. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که در حد وسط برهان لم ما دو شرط داریم. یک شرط صادق بودن، شرط دوم مناسب بودن. مناسب بودن مهمه، همونطور که صادق بودن هم مهمه. یه شرط اینه که این قضیه ای که ما صغرای قیاس قرارش دادیم یا کبرای قیاس قرارش دادیم و درش حد وسط رو که سبب نتیجه، یعنی سبب ثبوت الاکبر للاصغر است، ذکر کردیم. یک شرط اینه که این قضیه ما صادق باشه. با قضیه کاذب نمیشه برهان تشکیل داد. شرط دیگر اینه که این قضیه مناسب باشه، مناسب همون علمی باشه که داره برهان اقامه میکنه، به تعبیری دیگه خاص همون علم باشه. اگر مناسب نباشه باز برهان لم نمیشه. بعد ایشون میفرماد به همین جهت هست که کسان، به همین جهت، اینه به این جهتی که این دوتا شرط رو داریم، به هر دو شرط رو باید رعایت کنیم، هم صادق بودن رو هم مناسب بودن رو، به همین جهت هست که کسانی که فقط دنبال رعایت شرط اول یعنی صدق قضیه میروند و از شرط دوم یعنی مناسبت قضیه با علم غافلند، یا به غلط میفتند یا به غلط میندازند، به مغالطه گرفتار میشوند یا کسی رو به مغالطه گرفتار میکنند. کسانی که گمان میکنند در اقامه برهان صدق قضیه کافی است و مناسبت قضیه با علم رعایت نمیکنند، اینها یا غالطند یا مغالط. ولی کسی که هر دو شرط رو رعایت میکنه اون دیگه نه غالطه نه مغالطه. فقط اجتمع من جمیع ما قلنا که لا سبیل، فکر میکنم لا سبیل باشه، لا سبیل الى اقامت البراهین الا از طریق مبادی خاصه. مبادی خاصه یعنی مبادی که مخصوص همون علمی هستن که توش میخوام برهان اقامه کنیم، یا به تعبیر دیگه مبادی که مخصوص همین نتیجه هست. فرق نمیکنه چون بگید مخصوص این نتیجه که بگید مخصوص علم. و به هاز از سبب، یعنی به این سببی که برهان توقف دارد بر استفاده از مبادی خاصه و مناسبه، به این جهت، به این سبب، اگر کسی فقط صدق قضیه رو رعایت کرد، مناسبت قضیه رو رعایت نکرد، به غلط میفته. و به هاز از سبب نقل تو یا نقل تو به غلط میندازیم یا به غلط به غلط میفتیم یا به غلط میندازیم. فنظن رو در بسیاری از اشیا که علمنا ها بالحقیقه، گمان میکنیم که ما حقیقتا اون شیء رو دانستیم، علم حقیقی پیدا کردیم، علم حقیقی یعنی یقینی، چه این گمان برای ما حاصل میشه؟ اذا کانت المقدمات المخوزت و فی قیاساتها صادقتن، ما گمان میکنیم که وقتی که مقدمات مأخوذه در قیاس صادقه، دیگه ما اون نتیجه رو علمناها بالحقیقه، نتیجه رو بالحقیقه شناختیم، در حالی که بلا نکن. واو رو حالیه میگیرم، غیر حالیه هم میتونید بگیرید. در حالی که لا نکن علمناها العلم الحقیقی، ما علم حقیقی به اون نتیجه پیدا نکردیم. اذا لم تکن این مقدمات مناسبتن، خیال میکنیم اگر صادق بودند این مقدمات، ما علم حقیقی و یقینی پیدا کردیم، در حالی که علم ما علم حقیقی نیست اگر این قضایا مناسب نباشد. صادق بودن کافی نیست، صادق بودن لازم است، مناسب بودن هم لازم است. ببینید باب بلا نکون رو من باب حالیه معنا کردم، عبارت خیلی صاف معنا میشه. میتونید باب حالیه نگیرید، اما اگه باب حالیه بگیرید خیلی بهتره. میتونید اینطور بگید، ما در اشیا اگر به صدق اکتفا کنیم و مناسبت رو رعایت نکنیم، لا نکون علمنا مسئله رو علم به علم حقیق. اما اگر نه، ما به مناسبت هم توجه کنیم، هم صدق قضیه رو رعایت کنیم، هم مناسبتش رو علمنا، و یعنی علمنا مسئله رو یا شی رو علم الحقیقی رو. روشنه دیگه، توضیح نمیخواد. بابا اگه حالی من رو کنید درستی هم خیلی بهتره. تموم شد بس. در این فصل همونجور که توجه شدید، ما هم بحث در مناسبت مقدمات با نتیجه، یا به تعبیر دیگه مناسبت مقدمات با علمی که برهان درش اقامه میکنیم بحث کردیم، عنوان اول فصلمون بود. هم درباره این که از آیا ممکن است دو علم در مسئله واحد برهان عطا کنند. دو تا بخش کردیم این بحث، یکی این که علمی برهان لم بدهد، علم دیگر برهان این. یه بخش دیگه این بود که هر دو برهان لم بدهد. اونجا که هر دو برهان لم میدادن، گفتیم دو علم جزئی نباشد، یک علم جزئی باشد، یک علم کلی. و در جایی که هر دو جزئی باشن، یکیشون لم میده، یکی دیگه این میده. اینا مباحثی بود که گفتیم، بیال تفصیل دادیم، اجمالش هم همین بود که اشاره کردم. این فصل تموم شد، اصل بعدی میشه در جلسه بعدی شروع میکنیم.